اسلوبی درستی نیست، همین یه بار رو در اشکال قد انداخت.
باز میخوام این مطلب مسئله بیان کردن سیر تاریخی و چگونگی حادث شدن مسئله دیالکتیک و اینا ممکن مورد توافق نباشه و مطمئنان همینطور است، رضا به بیراه خواهیم رفت. یعنی فرض بفرمایید شما مبنا رو بذارید برای اینکه فرض بفرمایید در گفتتون فرمودید که از ارسطو شروع شده، شاید در این مورد بحث بسیار زیادی باشه. اون چیزی که شما بهش رسیدید، حالا یا اجتهاد شخصی شما هست یا اینکه از مجتهدی در این مورد پذیرفتید، اون پذیرفته شما اینجا ملاک بحث ما میتونه باشه. اگر فرض فهمید که شما فلان گفته شخص رو نقل بکنید، اینو فقط صرفا نقل بکنید و بعد نقد بکنید نباشه. اگر قرار بیان بشه از فردی هم بیان بکنید که این به عنوان پذیرفته شماست.
فقط بر اساس تمایل به اجرای بحث، به این که ما در مقدمات نمانیم، جنبه منفی نداشته باشیم، من خواست شما رو به نوبه خودم برآورده میکنم با حفظ اینکه اون نکته تذکر داده شده از طرف این جانب درسته و ناچار فلسفه با فلسفه با تاریخ فلسفه و هم دیگه درامفتگی زیادی پیدا میکنه. بده میشه به مسائل فلسفی اشاره کرد و اونها رو حل و فصل کرد، مورد بحث قرار داد بدون نیاز به مسائل مربوط به تاریخ فلسفه. این محدود بکنه و مشکل میکنه کار رو. حالا با امکانی محدودیت رو شما مایل هستید که ما خودمون تحمیل بکنیم، این رو میپذیریم از لحاظ استقبال نظری که شما در اینجا مطرح میفرمایید.
ببخشید من یه توضیح اجازه هست بدم. یعنی من اینجوری فکر میکنم که این که ذکر نشه منظوری نیست که نام کسی ذکر نشه، یا دست کم اونطوری که من این مسئله رو برداشت میکنم. عمده این استش که هر حالا قولی ولو با ذکر قائل اینجا گفته میشه، طبعا لابد اگر ما با تصویب ذکر میکنیم، یعنی پذیرفته ایم و ذکر میکنیم، خب دلیلش رو هم میگیم. ما که تعبد به کسی نکرده ایم در این باب، بنابراین به این دلیل که این قول مال فلان قائله که مقبول ما نیفتاده بلکه دلیلی داشته، اون دلیل همراهش آورده بشه. اگر قولی ذکر میشود صرف نظر از صحت استناد و انتساب به شخصی، اگر پذیرفته ما نیست مطرود، دلیل اون طرد و اون انکار گفته بشه. یعنی خلاص صحبت در این استش که ما راجع به شخصیت ها اینجا تصمیم نمیگیریم و بحث تاریخی هم بالاصاله مورد نظر ما نیست که حالا صحت استناد قولی به قائلی رو بخوایم اینجا بررسی کنیم. عمده این استش که ولو اینکه گوینده سخنی رو هم نام میبریم که خب اشکالی نداره، چه مانعی داره، ولی تأکید بر روی خود سخن است و بر روی دلیل و پشتوانه‌ای که پشت سخن است. فکر میکنم این ضرورت و یک محدودیت منطقی است که ما داریم دیگه، فراتر از اون است. حالا بفرمایید.
خب با این ترتیبی که آقای دکتر سروش گفتن من موافق هستم. یعنی در واقع ما در اینجا نظر خودمون رو بیان میکنیم، قائل نظر خودش رو بیان میکنه، ولی اون میتونه استناد بکنه به بیان نمایندگان مختلفی که جریانات فکری که مورد قبول او هست،
همراه با دلیلش
طبیعتا همراه با دلیلش. یعنی اصل بیان نظره در اینجا، بیان اون چیزیست که ما بهش قانع هستیم، نه فقط یک نقل و قول، یک بررسی تجریدی مسائل تاریخی، یه همچه چیزی منظور نیست. خب حالا با این مقدمه وارد بحث میشیم. اون چیزی که مطرحه عبارت هست از اسلوب دیالکتیکی تفکر هست. اسلوب دیالکتیکی تفکر اختراع و ابداع مارکس و انگلس نیست، بلکه اونها اون رو از هگل اخذ کردند، منتها البته در داخل یک سیستم دیگری. هگل اون رو در سیستم ایدئالیستی خودش به کار برده بود، مارکس و انگلس اون رو در سیستم متریالیستی خودشون به کار بردند. اینجا من این مطلب رو در ضمن توضیح بدم که نظریه مارکس و انگلس یک نظریه مبتنی بر تضاد نیست، بلکه مبتنی بر توحیده. از این نقطه نظر با نظریه توحیدی فرق نمی کنه، منتها نظریه توحیدی مارکس و انگلس که مونیسم متریالیستی بهش میگن، یعنی وحدت گرایی متریالیستی، یعنی اینکه جوهر کل عالم از ماده تشکیل میشه. ماده را هم لنین تعریفی کرده که اون تعریف رو مورد قبول کلیه کسانی است که مارکسیسم را قبول دارند. و اون تعریف این هست که ماده عبارت از یک واقعیت خارجی است، یعنی هیچ گونه صفتی و خاصیتی برای ماده بیان نمیکنه، چون صفت و خاصیات ماده رو این فلسفه نیست که بایستی بنشینه و کشف بکنه. این علم و تجربه و تعقل هست که میبایست اون رو معجم بکنه. لذا فلسفه مارکسیستی متریالیسم دیالکتیکی یک فلسفه توحیدی وحدتیست، مونیستیست، یک گراست، یک تاگراست. بعد ترتیبی که ما این هستیم بیان کنیم و اینکه یکی از قوانین دیالکتیک قانون تضاد هست به این معنا نیست که او جهان رو مبتنی بر تضاد میدونه، برعکس کوشش برای حل تضادهای موجودی در عالم و از اون جمله تضاد در داخل جامعه بشری و ایجاد هماهنگی در خانواده انسانی، از بین بردن اختلاف طبقاتی، از بین بردن تضاد قومی، از بین بردن تضاد فکری، مبدل کردن بشریت به یک بین الملل واحد، اینها اصلا اون چیزیست که مارکسیستا رو به هیجان میاره و اونها رو به حرکت وادار کرده. بله، به چه مناسبت این اندیشه پدید شد یا نفوذ کرد در میان توده‌های مردم یا کسانی رو به ایثار وادار کرد در حد بسیار وسیعی، اگر قرار بود که اونها رو دعوت بکنه به تضاد و ستیزی جویی علیه یکدیگر. مختصات مختلفی دیالکتیک که حتی درباره قانون بودنش هم بحثه، برای خاطر اینکه فلسفه مارکسیستی عبارت از یک نتیجه گیری از علوم موجوده. از روز اول هم بنیادگذاران این فلسفه تصریح کردند که ما نیامدیم در اینجا بگوییم که کلیگی حقایق رو کشف کردیم شما در مقابل اون بزانو در بیایید، بلکه ما سنگ مبنای یک علمی رو میگذاریم که بایستی طرفداران این طرز تفکر اون رو در جهات مختلفه بر اساس عمل انسانی، بر اساس تجربه علمی، بر اساس تعقل و تفکر در آینده بس بدن. یک حرف جالب انگلس داره، میگه که ما در جوانی تاریخ زندگی میکنیم، هنوز آغاز تاریخه، از پیدایش انسان نوع ما 40,000 سال بنابرای تحقیق بیولوژی های تاریخی گذشته. خیلی مضحک، انگلس میگه بسیار مضحکه که ما در این آغاز و جوانی تاریخ به مدعی بشیم که گویا کل حقایق رو کشف کردیم، بلکه اون چی که برای اونها شاخص هست عبارت هست از نشان دادن یک شیوه تفکری که این شیوه تفکر به مثابه اسلوب بتوانه به اسلوب‌های دیگر علمی کمک بکنه، یعنی در حقیقت یک نوع راهنمای عمل از طرف اونها ارائه شده، نه یک بسته‌بندی کامل و تمام و کمالی از یک مقدار جزمیات و نظریات طی شده و حل شده که دیگه باید در مقابل سر تعظیم فرود آورد. از جمله در مسائل دیالکتیکی نکاتی که مورد قبول مارکسیسم است، از اون جمله مورد قبول من به مثابه یک مارکسیست هست، عبارت است از قانون ارتباط کل وجود با دیگر اجزای وجود با دیگر، مربوط هستند، خواه دور خواه نزدیک، بنهای مختلفه، ارتباط مکانیکی در میان اونها هست، ارتباط فیزیکی در میان اونها هست، ارتباط شیمیایی هست. و اگر برسیم به زمین خودمون، برای اینکه اجازه بدن که حیات در جای دیگر کشف نشده که ما از جای دیگه صحبت بکنیم، اگه برسیم به زمین خودمون ارتباط زیستی و بیولوژیک در میان اجزاء مختلفی وجود داره، و سپس اگه برسیم به اجتماع ارتباط اجتماعی وجود داره، سپس وقتی برسیم به عرصه تفکر ارتباط فکری و منطقی وجود داره. پس قانون ارتباط یا قاعده ارتباط عبارت است از قاعده اول. قاعده دوم قاعده حرکت و تغییر، اینی که جهان در حال تغییر دائمی است. این هم یک نظریه بسیار کهنه است. این نظریات در فلسفه اسلامی ما هم منعکس شده، در عرفان ما هم منعکس شده، نظریات تازه نیست که ابداع شده باشه از طرف مارکس و انگلس. قانون تغییر و حرکت کلی است که به یک شکل بسیار عالیش صدر متعلهین ما که در کتاب اسفار بیان کرده حرکت جوهری رو، آقای دکتر سروش خودشون در آثارشون رو منعکس کردن، ما خودمونم به نوبه خود از کسانی هستیم که کوشش کردیم این نظریه رو منعکس بکنیم و بیان بکنیم. قانون حرکت و تغییر که این حرکت نه فقط در کم انجام میگیره، در اعراض انجام میگیره، بلکه در جواهر هم انجام میگیره، کیفیت های نو رو ایجاد میکنه، حالات نو رو ایجاد میکنه. سوم قاعده قانون تضاد و اون دربارش مقدار بحث وجود داره در میان مارکسیست ها، ولی نظری که میشه قبول کرد یا لااقل من میپذیرم این است که دو شکل اساسی تضاد وجود داره. یکی تضاد در طی زمان که کیفیت نو رو جانشین کیفیت کهنه میکنه، نو رو جانشین کهنه میکنه، قاعده کلی است. یکی هم اون چی که در مکان همزمان هستن، در زمان انجام نمیگیره بلکه همزمان هستن، اون انقطاب نام داره. یعنی دو قطب متضاد در مقابل هم دیگر پیدا میشن، ولی این دو قطب متضاد در این حال در حال وحدت با هم دیگه به سر میبرن. مثلا بگیریم جذب و دفع، مثلا بگیریم منفی و مثبت، مثلا بگیریم آزادی و استبداد، مثلا بگیریم جنگ و صلح. حالات متضادی که در مقابل هم دیگه هستن ولی با هم دیگر هستن، بی هم دیگر وجود ندارن و در عین حال میتونن وجود داشته باشن. این حالت انقطابه. اما اون چیزی که بود به وقت
مشخص
خب بعد در لوبه دیگه صحبت خواهم کرد.
اگر که
هر طوری که سلام میدونید شما
دقیقه بیشتر وقت نمیخواید برای اتمامش، اگر اجازه بدین از وقت دومتون به این اضافه کنیم.
هر طوری که باید است.
خواهش میکنم ادامه بفرمایید.
اون چی که باعث حرکت عمومی جهان هست عبارت از اون تضاد نوع اول هست، یعنی به اصطلاح تبادل کیفی، جانشین شدن کیفیت نو به جای کیفیت کهنه. این مسئله تضاد و مسئله تقابل همچون که عرض کردم یه مسئله کهنه ایست در فلسفه ما هم مطرح شده. در عرفان ما در تحت عنوان تخالف مولوی ازش صحبت میکنه. این مباحث رو آقای دکتر سروش هم در توی کتاب خودشون مطرح کردن، اونچه که مولوی در باره این مسائل بیان میکنه. بحثی است که از زمان فلسفه قدیم یونان آغاز شده، بحثی است که از زبان هراکلیت به اصطلاح به عنوان یکی از فلاسفه یونان که تکیه کرده به حرکت و تغییر و تحول در جهان آغاز شده.
آقای طبری شما بیان فرمودین یک سری افرادی رو که در جهت در عرفان اسلامی به اصطلاح صاحب صلاحیت هستن، میخواستم ببینم آیا این بیانتون یعنی در رابطه با اون محدودیت اولی که من بیان کردم و آقای دکتر سروش توضیح فرمودن، میخواستم ببینم آیا فکر نمی‌کنید خارج شده باشین؟ یعنی شما اون نوع بیانی که فرض کنید صدر متعلقین از تضاد میکنه، از حرکت میکنه، آیا به همون نوع شما معتقدید یا اینکه مبنا رو دیگری دارید و میخواهید ثابت کنید که اینها هم این نوع نگرش رو قبول دارند؟
من به هیچ وجه نمیخوام بگم که مولانا جلال الدین مولوی یا صدر متعلقین شیرازی اینها متریالیست بودن یا مارکسیست بودن. نه، من فقط تاریخچه حرکت و تاریخچه تضاد رو از نقطه نظر فکری گفتم که به اشکال مختلفه در فلسفه منعکس شده. این شکل‌ها با هم دیگه منطبق نیست. گفتم ابداع مارکس و انگلس نیست، اختراع اونها نیستش. مسئله‌ای بوده که در فلسفه مطرح بوده، اونها هم نظر خودشون رو در این باره بیان کردن. از جمله در فلسفه خود ما مطرح بوده. ما به شما صحبت به این مسئله انترسه هستیم، زی مدخل هستیم، زی علاقه هستیم که ذکر بکنیم از این نام‌ها، برای خاطر اینکه اندیشه رو از فرهنگ خودمون بگیریم. اندیشه‌ای که در فرهنگ ما وجود داره، اون رو بنا به تعبیر که ما خودمون تصور می‌کنیم منطقی است، اتخاذ می‌کنیم و بیان می‌کنیم. پیوند خودمون رو با تمدن و با تاریخ تفکر جامعه خودمون برقرار می‌کنیم. این کار ماست. لذا ذکر این نوع مسائل و تمثیلات از طرف ما از این نقطه نظر انجام می‌گیره، نه با این دعوی خنده‌آور که مثلا بگوییم که ملا صدرا اینا مثل مارکس فکر میکرده. مارکس در یه دوره دیگه ایش اندی میکرده، مسائل دیگری میخواست پاسخ بده، فقط در یک حد فوق العاده محدودی مسئله رو عرض کردم در اینجا مطرح میتونه باشه. من بیش از این برای طرح مسئله وقت نمیگیرم، وقت رو بدیم به دوستان دیگر تا بعد اگر لازم باشه مطلب اضافی بگم.
خواستم تقاضا کنم که در منتهای صحبتتون یک تعریف وار از دیالکتیک بیان بفرمایید.
تعریفی که میشه از مسئله دیالکتیک کرد این است که دیالکتیک یک نوع منطق و اسلوب تفکر هست در مقابل اسلوبی که از طرف از زمان ارسطو مطرح بوده، که این اسلوب رو ما منطق سوری، نه فقط ما منطق سوری مینامیم بلکه به طور کلی منطق سوری مینامند، برای خاطر اینکه توجه ارسطو بیشتر این بود که اشکال مختلفه تفکر منطقی رو کشف بکنه، مثل قیاس، مثل استقراء، مثل تمثیل، مثل قول شارح و غیره، و اونها رو بیان بکنه. ولی دیالکتیک یک منطق مضمونی است، میخواد ببینه که در درون وجود چه میگذره، نه فقط اینکه تفکر ما چه جور بایستی روی هم دیگه احکام خودش رو سوار بکنه تا اینکه به نتیجه درست برسه. ما منطق سوری ارسطو رو میپذیریم، قبول داریم، بهش ارزش قائل هستیم. این منطق بعدا هم تکامل پیدا کرده به وسیله اسلوب شناسی بیکون، به وسیله اسلوب شناسی استوارت میلز باز هم تکامل پیدا کرده، به وسیله منطق ریاضی دوران کنونی که اشخاصی مثل برتراند راسل و دیگران در برایش اظهار نظر کردن، باز هم تکامل خودش در شرایط کنونی ما طی میکنه. رضا اون منطق جای خودش داره، ولی ما به منطق مضمونی دیالکتیک هم اون منطق مضمونی میدونیم معتقد.
خیلی متشکرم. 5 دقیقه از 10 دقیقه وقت دومتون رو بله به این وقت اختصاص دادم. آقای مصبا بفرمایید.
راجع به اهمیت مسئله ایدئولوژی من دیگه نمیخوام صحبت کنم، چون بنا شد بالاخره شروع کنیم. و جناب آقای احسان طبری هم فرمودند که لازم هست، منتها عجولانه تعبیر فرمودند، در ضرورتش ایشون هم تردیدی نکردند. به هر حال از خلاصه فرمایشات ایشون استفاده شد که دیالکتیک منطقی است در مقابل منطق سوری، با این تفاوت که منطق سوری به صورت فکر توجه داره و دیالکتیک به مضمون فکر. اصطلاح نمیخوام وارد بشیم که آیا وارد شدن در مضمون فکر این کار منطق است اصلا یا کار منطق نیست. یک بحثی است که باز به اصطلاحات فنی برمیگرده که دستکم برای شنوندگان خیلی بحث مفیدی نخواهد بود. این فرمایشون که منطق دیالکتیک، یعنی دیالکتیک به عنوان یک منطق روشی است، اسلوبی است برای تفکر، بزنیم اون فرمایشون که فرمودن که دیالکتیک مارکس مأخوذ از علوم است، یعنی نتایج علوم را گرفته و به صورت منطق دیالکتیک درآورد. به نظر بنده میرسه که این دوتا مطلب خیلی با هم توافق نداره. یعنی یه وقت هست ما نتایج علوم را بعد از این که علوم برای ما حل کردند، اون نتایج را جمع‌بندی می‌کنیم، حالا یا به صورت قانون کلی یا به هر اندازه‌ای که این جمع‌بندی مسائل به ما اجازه میده، و میگیم نتیجه این علوم فیزیک، شیمی، بیولوژی، فیزیولوژی این شد. خب این یک جمع‌بندی است از نتایج، اشکالی نداره اسمش هم رو بذاریم دیالکتیک یا چیز دیگری، بحث سر لفظ و اصطلاح نیست. ولی یه وقت هست ما می‌خوام قانونی برای تفکر بدیم که باید این چنین فکر کرد و باید مسائل دیگر را بر اساس این اصول حل کرد. آیا ما دیالکتیک را به این صورت می‌نگریم که یک قانونی است که برای فکر راهی و اسلوبی تعیین می‌کنه که برای هر نوع تفکری ما باید از این اصول پیروی کنیم، و اگر از این اصول پیروی نکنیم تفکر صحیحی نخواهیم داشت؟ همچنان که همطور که اشاره فرمودن منطق سوری ارسطو که فرمودن مورد تأیید ما هم هست، این معناش همینه که هر نوع شما بخواید فکر بکنید در قالب این اشکال و این از کنم فرم و فرم ها خواهد بود، مسئله صغرا و کبرا و نتیجه و امثال اینا. همونطور که هیچ تفکر صحیحی بدون این که در این قالب ریخته بشه شکل صحیح پیداری میکنه، محتوای هیچ فکری هم بدون این که در قالب دیالکتیک ریخته بشه این معنای صحیح نخواهد بود. آیا این چنینه؟ و آیا همین است که از نتایج علوم به دست آمده، یا نه این راهنمایی است اصلا برای علوم؟
آقای دوزسوش بفهمید.
من فکر میکنم که اگر کیفیت امر رو یه جور دیگری قرار بدید بهتر باشه برای حصول نتیجه و برای نظم بحث. برای اینکه به هر حال گاهی کسی سخنی میگه، کسی سوالی داره و این سوال و جواب ممکنه ضرورت داشته باشه که در جای خودش انجام بگیره. از این نظر من فکر میکنم، خب من بعضی نکاتی هم یادداشت کردم که سخن بگیم دربارش، ولی فکر میکنم که اگر صحبتایی که جناب آقای مصباح گفتند و نکاتی که در مورد بیانات آقای طبری بود اینا یه رسیدگی بشه، ما زیاد چیز نداریم از این که حالا وقت یک چند دقیقه کم بیاد زیاد بیاد. اجمالاً در حدود 10 دقیقه هر کسی سخن خواهد گفت، ولی چیز جایی نرفته از توافق و تفاهم، از باب این که به اصطلاح فرصت یک حسن تقسیمی داشته باشه ناظر به حسن نتیجه‌ای که از بحث میخوایم بگیریم. من پیشنهاد میکنم که الان من بعضی نکات کوچک رو اینجا ذکر میکنم، منتها اجازه بدید که یه مقداری بحث ها و گفتگوها ناظر به یکدیگر و در برابر یکدیگر باشه، به طوری که این نتیجه گیری به وضوح دیده بشه، ملموس باشه. اگر موافق باشید و اگر سایر شرکت کنندگان هم موافق باشن به اون کیفیت انجام بدیم. به هر حال حالا منم راجع به بعضی نکاتی که جناب آقای طبری گفتن بحث داشتم. من راجع به اصل روش مقداری سوال میخواستم بکنم، چون بنای ما بر استدلال بود. من میخواستم تقاضا بکنم که خب این بیاناتی که ایشون گفتن جناب آقای طبری خب توضیح و توصیف اصول دیالکتیک بود، منتها اون چی که فکر میکنم هممون بنابرو داریم در اینجا دلیل آوردن است. بنابراین من میخواستم تقاضا بکنم که دلائل این نکات ذکر بشه، یعنی دلیل قوته‌ور بودن عالم در تحول و تغییر، دلیل اینکه مثلا عرض می‌شود که قانون ارتباط اجزای جهان با هم یا قانون تضاد یا دوگونه بودنش یا منحصر در دوگونه بودنش اگر چنین ادعای انحصاری هست و چیزای از این قبیل. بنابراین من یک تقاضا دارم و او برهانی کردن بحث است و پشتوانه دلیل استدلالی دادن به مباحث. و دومم میخواستم یک سوالی راجع به تعریف ماده بکنم که نقل شد از لنین که تعریف ماده این است که ماده واقعیت خارجی است. میخواستم بپرسم که آیا فکر نمی کنید که این تعریف از دو جهت مشتمل بر بعضی نقایص باشه؟ یکی این که ما اصولا در مقام تعریف به بودن و نبودن شیئی نظر نداریم، بلکه به توصیف چگونگی او نظر داریم. اصولا وقتی ما چیزی رو تعریف میکنیم، حتی اگر کسی از ما بپرسه که عنقا چیه، ما هیچ وقت نمیایم بگیم عنقا چیزی است که نیست یا عنقا چیزی است که واقعا هست. صرف نظر از اینکه چنان چیزی موهوم است یا موجود است، تعاریف اصولا روی وجود و عدم شیء نمیرود. اون یک مدعای دیگری است. این چیه که موهوم است یا اون چیه که موجود است؟ ما سر اون چیستی سخن داریم. بنابراین این کافی نیست که ما بگیم ماده چیزی است که واقعا هست. این واقعا هست یک ادعای ثانوی است. این چیست که واقعا هست؟ ما سخن در او داریم، نه اینکه کسی منکر وجود او باشه مثل سوفسطا یا کسی معتقد به وجود او باشه مثلا فرض کنید حالا بنامیمشون رئالیست ها، ولی این چیست که یه عده‌ای منکر وجودشن یه عده معتقد به وجودشن. سر اون چیستی سخن است. و اینکه انسان تعریف کنه که چیزی هست یا نیست و این رو تعریف او قرار بده، من گمان میکنم که خروج از ضوابطی است که برای تعریف ما در نظر داریم و اصولا اون رو که میخوایم به دست نمیده. اصولا ترم های منطقی و ترم های ارزشی هیچگاه در تعاریف به کار گرفته نمیشوند. درست و نادرست دوتا ترم منطقی هن. خوب و بد دوتا ترم، دوتا اصطلاح ارزشی هن. اگر کسی بخواد بیاد فلسفه های دنیا رو مثلا تقسیم بندی کنه، بگه فلسفه ها دو جورن، یه دسته فلسفه خوب یه دسته فلسفه بد، یا فلسفه ها دو جورن، یه دسته فلسفه های درست یه دسته فلسفه های نادرست، این ترم ها هیچگاه به درد تقسیم بندی و تعریف نمی خورن. مسئله بودن و نبودن عیناً شبیه همین میمونن. بگیم که به اصطلاح ماده چیزیست که هست یا ماده چیزیست که نیست، ما سر اون چیزیست سخن داریم. این یه نکته است، یک سوال است که آیا واقعا ما به این ترتیب تعریف ماده رو دادیم؟ ثانیاً مگه کسانی که به خدا معتقدن اونا هم معتقد نیستن که خداوند یک واقعیت خارجی است؟ یعنی این تعریف اعم از مدعاست. ما میخوایم در تعریف چیزی رو ذکر کنیم که بر همونی رو که میخوایم منطبق باشه، نه بر چیز غیر از او. ولی اگر ما اومدیم و گفتیم که ماده چیزی است که واقعا هست، واقعیت عینی است، خب خداشناسا هم در مورد خداوند عین همین سخن رو دارن. اصولا کسانی که معتقدن چیزی در بیرون از ذهنشون هست، حالا اون چیز هر جنسی میخواد داشته باشه، بنابراین این تعریف در واقع بر غیر خودش هم صادق میفته. و در عالم تعریف ما ظاهراً راغبیم که از این خارج نشیم. این در واقع یک نکته بود راجع به اساس تعریف ماده. در این اینکه من چون اینجا ذکر شد من تعقیب کردم، در این اینکه باز خط بحث رو خوبه که در همون دیالکتیک قرار بدیم، راجع به اسلوب دیالکتیکی تفکر و اینکه به هر حال این روشی است برای فکر کردن، و اینکه اینجا ذکر شد که منطق ارسطویی تکامل پیدا کرده و منطق دیالکتیکی منطق مضمون است و منطق ارسطو منطق فرم است و به دست بیکن و استیوارت میل و مثلا برتراند راسل و سایر کسانی که در منطق ریاضی کار کردن اینا تکامل پیدا کرده، من یکی دو نکته رو می‌خواستم عرض کنم. من گمان می‌کنم که بر سر کلمه منطق یک مسامحه یا مقالطه‌ای صورت می‌گیره. ما دو جور منطق داریم، دست کم دو جور منطق داریم که از ارسطو به ارث رسیده است. حالا دیگران هم منطق دیگری دارن به جای خودش. یکی منطق که همون اسلوب تفکر است، منطق نظری اسمش رو بگذاریم، یکی هم منطق عملی است که همون روش شناسی و متدولوژی باشه. اون چه که تکامل پیدا کرد به دست بیکن و استیوارت میل منطق عملی ارسطو بود، روش شناسی او بود و متد علمی بود، حالا هرچه که محتواش میخواد باشه. اما اون چه که به دست امثال برتراند راسل و منطقدانان ریاضی تکامل پیدا کرد اون جنبه نظری امر بود. بنابراین اینا دو راه دارند و اصولا دیالکتیک، حالا سوال در اینجاست کدام یکی از این منطق هاست، منطق نظری است یا منطق عملی است؟ چیزی از قبیل متد برای شناسایی عالم خارج مثل متدهای علمی، یا چیزی از قبیل متد برای چگونگی راه بردن ذهن برای رسیدن به نتایج صحیح؟ این هم در واقع چون کلمه منطق گفته می شود و این دو تا معنا توش مخلوط میشه، من خواستم که این هم تبیین بشه، تشریح بشه که بعد در روشنایی بیشتری سخن بگیم و گام بزنیم.
من فکر میگنم که آیون مصباح و آقای دکتر سروش راجع به همون مسئله دیالکتیک و تضاد نیم شایق بودم که نظراتشون رو بشنفم و روی اون صحبت بشه، ولی مثل اینکه ظاهرن به طرح سوالاتی از رفیقمون تبری محدود شد. انشالله که در دوره بعدی بحث ما مستفیض میشیم از نظرات آقایون که بدونیم که اصل نظرشون راجع به این مسائل چی هست. راجع به خود مسئله دیالکتیک و مسئله تضاد که ظاهرن مسئله مرکزی بحث ما قرار گرفته، همون جوری که در اون دوره بحث مطرح کردیم و رفیقمون هم تبری تذکر داد، دیالکتیک یک منطق یا اسلوب یا روشی است برای بررسی جهان و تکالیفی که بر عهده ما قرار میگیره. همونجوری که در دور اول بحث گفتیم، فلسفه تا قبل از مارکس تماما به تفسیر جهان میپرداخت، یعنی حقایق رو سعی میکرد که توضیح بده و واقعیات رو بشکافه و حقیقت رو از میان انبوه دریافتهایش که از جهان خارج میکنه در بیاره. همین، البته فکر میکنم که آقای دکتر سروش هم حوزه و قلمروی علم و فلسفه رو به همین حد محدود میکنن، یعنی تفسیر و توضیح حقیقت یا هستی به زبان دیگه. اما اون چی که به تکلیف یا وظیفه برمیگرده یا قضاوت ما راجع به هستی و وجود و وظایف ما در قبال این قضاوتمون معتقدند که صحبتی نمیشه. بنابراین از جنبه وظایف ما دیالکتیک در این قسمت مطرح نمیشه، یعنی ما نمیاییم بحث بکنیم راجع به این که روش ما در تغییر جهان، در تغییر هستی، در تغییر زندگی چیست، برای اینکه این وظیفه رو اصلا بر عهده فلسفه قرار نمیدیم. ولی فلسفه علمی که روشش هم دیالکتیک معتقده که هم ما تفسیر میکنیم و هم تغییر میدیم، هم میشناسیم و هم میسازیم و این دو از هم تفکیک ناپذیره. این روش
وارد خود مسئله دیالکتیک بشیم، این روش